الله، شما برادران بزرگوار آراسته به ایمان و عمل صالح، خواهران معزز و آراسته به نور ایمان، عمل صالح و خویشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم. امیدوارم در پرتو نور عقل و نور علم و در پرتو مشعل پرفروغ وحی به تقوای الهی آراسته شویم و همه ابعاد و زوایای هستی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما نماد ارزش‌های متعالی قرآن و اطرت باشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اشاره داشتم این کریمه مبارکه جامعه آراسته به ایمان را مخاطب قرار داده است. کسانی که در مدرسه قرآن و وحی زانو زده اند، و در پرتو انوار نورانی وحیانی حرکت می کنند. استجیبوا لله وللرسول، آموزه های خدای متعال، آموزه های وحیانی، فرامین رسول مکرم اسلام، پیشوایان معصوم دین نقشه راه شما باشد. در راهی گام بردارید که اولیاء دین تبیین فرموده اند. ثمره این سلوک رسیدن به حیات است و این حیات، حیات علمی است، حیات معرفتی است. اولا انسانی که سخن خدای متعال را استماع می کند و به مبدأ و معاد ایمان دارد، این انسان، انسان زنده است. لینذر من کان حیا، کسانی تحت انذار پیامبر قرار می گیرند که حیات دارند، حیات عقلانی دارند، حیات معرفتی دارند، در یک مرتبه ای از حیات علمی هستند و چون دارای این حیات ادراکی و عقلانی هستند خداشناس می شوند، پیامبر اکرم را می شناسند. اگر از این حیات بهره‌مند نبودند هرگز نور وحی قلب آنان را نورانی نمی کرد. فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا، کسانی با تذکرات پیامبر بیدار می شوند که مرتبه از خشیت را دارند، یعنی مرتبه از معرفت را دارند، یعنی مرتبه از علم را دارند، حیات عقلانی. اما بعد از آن که به مدرسه وحی راه یافتند به قله های حیات دست پیدا می کنند که با حیات گذشته قابل مقایسه نیست. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این حیات هم قله های رفیع علم است. خداوند اولین انسان را در این جایگاه رفیع از علم و معرفت قرار داد. علم آدم الاسماء کلها. این علم است، این معرفت است، این دانش است که حضرت آدم را در قله از برتری نسبت به سایر پدیده ها قرار داده است. و جالب، ارزش ملائکه هم به علم است. وقتی خدای متعال می فرماید انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اونها هم در پاسخ می گویند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ما در این مرتبه از علم نیستیم، ما در مرتبه پایین تریم. یعنی انسان کامل انسان عالم است، یعنی انسان دارای حیات، حیات وحیانی، انسان عالم است. یعنی جامعه، اگر در مدرسه قرآن حضور پیدا کنید به مدارج عالی علم و معرفت دست پیدا می کنید. لذا می فرماید انما یخش الله من عباده العلماء، خشیت از خدا ثمره علم است، ثمره معرفت است، معرفتی که دستاورد عمل صالح است. این عمل صالح راه رو برای تعالی معرفتی و ایمانی انسان و قرب او به هستی مطلق، کمال بی نهایت، ذات اقدس احدیت هموار می کند. الیه یسعد الکلم الطیب. انسان صالح که از نگاه قرآن کلم الطیب است، کلمه طیبه است، این به سوی نور مطلق، کمال مطلق حرکت می کند، به سوی علم نامحدود پیش می رود، به قدرت نامحدود نزدیک می شود. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. منتها در حوزه هایی که تبیین می کند، اینی اقول لشیء کن فیکون، و تو هم در این جایگاه، اراده تو می شود اراده من. انسان سالک الالله که دعوت خدا و رسول رو اجابت می کنی، این افق در انتظار توست. جامعه‌ای که در مسیر قرآن حرکت می کنید، این افق بلند در انتظار شماست، قرب به کمال مطلق. و موتور محرک، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل صالح، عمل آراسته به علم. ولا تقف ما لیس لك به علم. قول سدید، عمل نورانی به نور اخلاص، عمل با انگیزه های پاک، عمل به موقع. این عمل صالح چه انقلابی در انسان و در جامعه خلق می کند. برادران، خواهران عزیز، این نظام جمهوری اسلامی، این جبهه مقاومت که به خوبی اشاره کردند، دنیای استکبار رو در حیرت فرو برده است. در موضع انفعال قطعی قرار داده است، دستاورد عمل صالح است. و این عمل صالح دستاورد معرفت خداست، دستاورد اطاعت از پیامبر اوست، دستاورد تسلیم شدن در برابر وحی است. انسان را متحول می کند، جامعه را متحول می کند، جبهه مقاومت را خلق می کند. این نور ایمان در قلب زینب کبراست که او را در این جایگاه رفیع قرار داده است، نماد علم، نماد استقامت، نماد بصیرت، نماد صبر، نماد همه ارزش‌های والای انسانی. اگر می‌خواهید عاشورا را بشناسید، زینب کبرا را بشناسید. این نور وحی است که در جان شهدای مدافع حرم زینب کبرا تجلی یافته است. مردان سلحشوری که همه دنیای استکبار را در برابر عظمت انسانی خود به تسلیم و پذیرش شکست واداشتند. این نور ایمان است. در جان شهید مدرس تجلی می کند، در جان شهید نواب می درخشد. چه شخصیت مبارز و انقلابی و الهام بخش را خلق می کند. این دستاورد امتثال امر خداست. در جان دکتر جعفر شهیدی، استاد برجسته دانشگاه که در ایام سالگرد او هستیم، می درخشد. یک شاگرد تربیت شده در مدرسه دین و حوزه و فقه و قرآن، چگونه قاطبه استادان دانشگاه در برابر شخصیت او متواضعند. نهج البلاغه او گواه این شخصیت است. این ثمره تجلی ایمان است. جامعه ای که به نور وحی نورانی می شود، نورانی به نور علم و معرفت است. این جامعه در همه عرصه های زندگی عالمانه، عاقلانه، با هدف مشخص قدم بر می دارد. اگر به پیشرفت و توسعه فکر می کند، کاملا نگاهش با پیشرفت و توسعه ای که در دنیای غرب امروز تعریف می شود متفاوت است. اونجا انسان را خلاصه می کنند در لذت جویی، لذت طلبی فردی مادی بریده از خدا، و این لذت طلبی با توسعه اقتصادی پاسخ داده می شود. همه نهادها برای رسیدن به این هدف تعریف شده اند. اما پیشرفت، توسعه در جامعه وحیانی، تربیت انسان متعالی متکاملی است که به ارزش‌های والای انسانی آراسته است به تمام نیازهای فطری خود پاسخ می‌دهد، نه به غریزه جنسی تنها. به تمام نیازهای فطری پاسخ می‌دهد و انسان خداگونه‌ای تربیت می‌کند. لذا اقتصاد در جامعه اسلامی هدف نیست، ابزاری است برای تعالی و تکامل انسان، برای تعالی جامعه اسلامی، برای رسیدن به معرفت، برای رسیدن به علم. حیات مساوی با علم است، برای تربیت انسانی که در قله‌ها پرواز می‌کند. و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السائل ولا یرقا الی الطیر. جان به قربان تو علی ابن ابی طالب. این انسان نماد حرکت جامعه اسلامی است. اقتصاد، توسعه برای تربیت انسانی است که در راه این شخصیت قدم برمی‌دارد. ینحدر عن السیل، سیل معارف و علوم از قله بلند وجودم جاری است و همه می‌دانند، همه می‌دانند، پنهان نیست. امروز دنیا به این اذعان دارد. لذا ما بایستی برای حرکت و تعالی جامعه، برای استحکام و اقتدار انسان و جامعه انسانی و اسلامی، به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خدای متعال می‌فرماید قوام جامعه، قیام جامعه به اقتصاد درست است. اموال خودتون رو به دست سفیهان نسپارید، اموالی که خدا موجب قیام شما قرار داده است. بر پای خود بایستید با اقتصاد سالم، اقتصاد مولد، اقتصاد دانش بنیان، نه اقتصاد متکی بر نفت، نه اقتصاد متکی بر هزینه، بر مصرف حد اکثری، اقتصاد مبتنی بر دانش و علم و معرفت و تولید و مدیریت صحیح مصرف. این راه تعالی است، این راه سعادت است. باید در آستانه بودجه مجلس به این حقیقت چشم بدوزد. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما برادران و خواهران گرانقدر و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم و خدای سبحان را حمد و سپاس می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد كما حمل وحيك، وصل على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي رسولك، وصل على الصديقة فاطمة الزكية، اللهم صل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين زين العابدين، وصل على محمد بن علي باقر العلوم، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، وصل على موسى بن جعفر، اللهم صل على علي بن موسى الرضا، وصل على محمد ابن علي النقي، اللهم صل على علي ابن محمد التقي، وصل على حسن ابن علي الأسكري، اللهم صل على وليك الحجة ابن الحسن الأسكري، اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران و خواهران گرانقدر و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می نمایم. در سالگرد ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه، به گوشه ای از پیام رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی اشاره می کنم. او نمونه کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستمشاهی و از رنج دیدگان این راه پر خطر و پر افتخار بود. سالها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره، برگ‌های درخشان زندگی پرفراز و نشیب این مبارز قدیمی است. با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم. برای آن عالم مجاهد که سالها در این سنگر و در خدمت نظام اسلامی تلاش نمود، از خدای متعال غفران و رحمت، و برای ناخدای خدا محور انقلاب اسلامی، رهبر عالی قدر انقلاب، از خدای سبحان طول عمر همراه با عزت و اقتدار مسئلت داریم. مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به لایحه بودجه کشور است. لایحه بودجه تبیین کننده نقشه راه یک کشور در طول یک سال. بعضی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی میگویند نقشه راه را به ما بگویید، بودجه سالانه کشور را ارائه دهید تا ما تحلیل خود را از حوزه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن کشور ارائه کنیم. نقش بودجه تعیین کننده است. بنده توصیه‌هایی برای دولت محترم داشتم که به نظر کارشناسان مورد توجه قرار نگرفته است. ارزیابی بسیاری از صاحب نظران و مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که تفاوت معناداری بین لایحه بودجه 98 با سالهای گذشته غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی‌شود. البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است. قدم‌هایی کوتاه برای کاهش بعضی از هزینه‌ها برداشته شده است. اما این اقدامات متناسب با تحول و تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عمل کرد نیست. ما سخت نیازمند به تحول در این حوزه ایم. باید نگاه به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر بنماید و نکاتی که رهبر معظم و عالی قدر در حوزه بودجه اشاره داشتن بیانگر ضرورت و اهمیت این تحول است. باید در سه حوزه شاهد تحول جدی باشیم: سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور. اگر سیاست‌های مالی اصلاحات ساختاری نداشته باشد، به دلایلی که اگر وقت بود اشاره خواهم کرد، در سال‌های پیش رو با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود. اگر سیاست‌های پولی اصلاح نشود، پدیده تورم از جامعه رخت نخواهد بربست. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، رشد نقدینگی زائیده از بی انضباطی نظام بانکی برای کشور چالش‌های جدی اقتصادی خلق می‌کند. در حوزه اصلاح سیاست‌های مالی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم. ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست. امروز صاحب نظران اظهار می‌دارند که بین 40 تا 50% فرار مالیاتی داریم، یعنی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یا بیش از آن. این عدد